سلام و خسته نباشید، به مجله شام خبری رادیو آزادی خوش آمدید. این مجله خبری را با چند خبر از افغانستان و جهان آغاز می کنیم. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به ایالات متحده امروز به اجرا گذاشته شد. ترامپ این فرمان را هفته گذشته امضا کرد و گفته است که هدفش محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست های خارجی است. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. اما افرادی که اقامت ایالات متحده دارند و آنانی که ویزای امریکا را از پیش دریافت کردند شامل این ممنوعیت نمی شوند. افغان هایی که برای ایالات متحده یا پروژه هایی که از سوی آن کشور تامین مالی شده کار کردند و امیدوار بودند که با آن کشور منتقل شوند نگران هستند. آنها می گویند که این ممنوعیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که به گفته ایشان ممکن است با انتقام جویی طالبان روبرو شوند. یک هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان برای اشتراک در چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه 19 جوزا در این مورد خبر داد و گفت که این هیئت در جریان سفرش به تاشکند همچنان تصامیم و تعهدات قبلی میان ازبکستان و افغانستان را بررسی خواهد کرد. کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری همساله در شهر تاشکند برگزار می شود که در آن رؤسای جمهور، وزرا و دیگر مقام های ارشد حدود 100 کشور جهان شرکت می کنند. این در حال است که بر اساس رسانه های ازبکستان این کشور به مناسبت عید قربان 183 تن کمک های بشردوستانه را به افغانستان فرستاده است. این کمک ها شامل مواد غذایی اند که از طریق بندر حیرتان به افغانستان رسیده است. سفارت ایران در کابل از سفر مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت ستامه طالبان به تهران خبر داده و گفته که این سفر به هدف همکاری در بخش خدمات صحی صورت گرفته است. سفارت ایران در کابل دوشنبه 19 جوزا تصویری از جلالی را در کنار علیرضا بگدلی سرپرست این سفارت در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد. جزئیات بیشتر در مورد این سفر ارائه نشده است، اما ایران پیش از این گفته بود که به زودی کار ساخت دو شفاخانه در کابل و بامیان را از سر می گیرد. ایران مانند سایر کشورها هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از جمع معدود کشورهایی است که رابطه نزدیک با طالبان دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 9 جون می گوید که تهران به زودی یک پیشنهاد متقابل برای توافق هسته‌ای را از طریق عمان به واشنگتن تحویل خواهد داد. واشنگتن در اواخر ماه می یک پیشنهاد را در مورد توافق هسته‌ای جدید با تهران مطرح کرد که از سوی مقام‌های ایرانی غیر قابل قبول خوانده شده است. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود که تهران در حال تهیه یک پاسخ منفی به پیشنهاد ایالات متحده است. یک دیپلمات ایرانی که نامش افشا نشده به رویترز گفته است که پیشنهاد آمریکا نتوانست اختلافات در مورد غنی‌سازی یورانیم در خاک ایران، ارسال تمام ذخیره یورانیم بسیار غنی شده ایران به خارج از آن کشور و اقدامات برای لغو تحریم های ایالات متحده را حل کند. بقایی ادعا کرده که پیشنهاد را که قرار است ایران مطرح کند معقول، منطقی و متوازن خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2018 میلادی در جریان ریاست جمهوری نخستش از توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران خارج شد و تحریم‌هایی را که اقتصاد ایران را فلج کرده بود دوباره وضع کرد. در حال حاضر 5 دور مذاکرات میان نماینده‌های ایران و آمریکا برای رسیدن به یک توافق جدید صورت گرفته است. و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا سه‌شنبه 20 جوزا در برابر تیم سوریه به میدان برود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار می‌شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از یک هفته به این سو در کمپ ترمینی الحصا در عربستان سعودی حضور دارند و برای بازی در برابر سوریه آمادگی می‌گیرند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری برایتان تهیه کرده ایم. محدودیت سفر شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایالات متحده آمریکا سر از امروز آغاز می شود. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که پرونده های P2 و SIV به آمریکا را دارند نگرانند.
افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن در خطر اخراج اجباری هم از پاکستان به افغانستان قرار دارند.
افغان‌هایی که اخیراً از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند می‌گویند که روزهای عید را در شرایط دشوار و در زیر خیمه‌ها سپری کرده‌اند. در گزارش های جهانی هم خواهید شنید که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران و ایالات متحده خواسته تا در مذاکرات بر سر توافقنامه هسته‌ای یک راه حل دیپلماتیک را دریابند. و جوانان افغان میگویند که در حال حاضر آگاهی در زمینه تکنولوژی در افغانستان بسیار پایین است.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است. جوانای ما که در مکاتب و پوهنتون ها مصروف درس هستند نمیتونه که از تکنولوژی بروز استفاده کنه.
برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من جاوید فیضی هستم و این مجله خبری را به کمک محمود ضیا منصوری تقدیمتان میکنم. محدودیت سفر شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به ایالات متحده آمریکا سر از امروز آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی سفر شهروندان این کشورها به آمریکا را محدود کرد و هدف این اقدام را محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست های خارجی خواند. هرچند در این فرمان در مورد سرنوشت پناهجویان افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث منتظر سفر به آمریکا هستند چیز گفتن نشده است، اما شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که پرونده های P2 و SIV به آمریکا را دارند میگویند این محدودیت سفر ممکن است که آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند. بیاین که جزئیات بیشتر را از همکارم بشنویم.
در حالی که محدودیت های تازه بر سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به ایالات متحده آمریکا از امروز دوشنبه 9 جون به طور رسمی اجرایی می شود، شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دارای پرونده های مختلف مهاجرت به آمریکا هستند می گویند این تصمیم ممکن است آنان را مجبور به بازگشت به افغانستان کند، جایی که به گفته خودشان جانشان در خطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی بر سفر شهروندان این کشورها به آمریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست های خارجی صورت گرفته است. ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گین استوایی، اریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که به اساس فرمان ترامپ بر سفر شهروندانشان به آمریکا محدودیت وضع شده است. هرچند در این فرمان دارندگان پرونده های ویزای ویژه مهاجرت SIV، دارندگان گرین کارت که اقامت دائمی در آمریکا دارند و برخی از گروه های ویژه دیگر مستثنا قرار گرفتند، اما در مورد سرنوشت هزاران پناهجوی افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث از جمله پاکستان منتظر رسیدگی به پرونده هایشان هستند چیز گفته نشده است. پناهجویانی که پرونده های P1 و P2 دارند و اکثریتشان در پاکستان زندگی می کنند می گویند که این محدودیت های سفر آنها را بسیار نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در اسلام آباد که کیس P2 برای سفر به آمریکا را دارد و نمیخواهد که نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این برای سرنوشت پناهجویان افغان بسیار متاثر کننده است و این یک ظلم است. کسانی که در اینجا زندگی میکنند و میخواهد به ایالات متحده انتقال یابند به یک نحوی به ماموریت آمریکا در افغانستان کمک کرده اند و حالا آنها نمیتوانند به افغانستان برگردند.
یاسمین نبیزاده فعال زنان و حقوق بشر مقیم اسلام آباد که پرونده پناهندگی در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR دارد میگوید که تهدید اخراج به افغانستان توسط پلیس پاکستان از یک سو و سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهندگی از سوی دیگر آنها را دچار سردرگمی کرده است.
ولی با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدن، افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن اینا یا مدافعین حقوق بشر هستن یا فعالین مدنی هستن، معترضین هستن، نظامیان پیشین هستن و یا خبرنگاران هستن که اینا در خطر اخراج اجباری هم از پاکستان به افغانستان قرار دارن.
به اساس ادعای این که ازداران اگر به افغانستان اخراج شوند جانشان در معرض خطر قرار می گیرد، زیرا به گفته خود آنان بیشتر در زمان حکومت جمهوری پیشین در پروژه هایی که از سوی امریکا تمویل می شد در افغانستان کار می کردند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به افغان هایی که دارای تابعیت دوگانه هستند و با استفاده از پاسپورت کشور دیگر به امریکا سفر می کنند و همچنین کسانی که ویزای مهاجرتی دارند و ویزه هایشان از طریق اعضای نزدیک خانواده مانند همسران و فرزندان زیر سن گرفته شده است، اجازه داده شده که به امریکا سفر کنند. علاوه بر این، کسانی که در جام جهانی یا المپیک به عنوان بازیکن یا مربی شرکت می کنند اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری امسال فرمان ویزای اجرایی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده صادر کرده بود. قصر سفید گفته است که به بررسی های بیشتر امنیتی در این زمینه نیاز است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از افغان هایی که اخیراً از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند که روزهای عید را در شرایط دشوار و در زیر خیمه ها سپری کردند. آنان امروز دوشنبه در سیومین و آخرین روز عید قربان بر رادیو آزادی گفتند که توانایی خرید لباس نو و میوه عید برای فرزندانشان را نداشتند و از دید و بازدیدهای عید نیز محروم بودند. در این حال شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان هم میگویند که روزهای عید را در وضعیت نامناسب سپری کردند. بیاین که جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که مسلمانان در کشورهای مختلف عید قربان را با خوشحالی و دیدارها با خویشاوندان و دوستانشان تجلیل می کنند، این روزها اما برای بسیاری از افغانهای برگشته از ایران و پاکستان و مهاجران افغان در کشورهای همسایه با تلخی، بی سرپناهی و فقر گره خورده است. صابره یکی از افغانهای است که می گوید هفته گذشته با شوهر و 3 فرزندش با وضعیت بد از ایران اخراج شده و اکنون با مشکلات زیادی در شهر شبرغان در یک خیمه بسر می برد. او به رادیو آزادی گفت که شوهرش در روزهای عید بیمار شد و در شفاخانه بستری است و نتوانسته برای فرزندانش که چشم برای میوه و لباس عیدی بودند چیز فراهم کند. یک افغان دیگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که از پاکستان اخراج شده و اکنون در ولایت ننگرهار شب و روز خود را به مشکل سپری می کند.
اینجا در خیمه ها زندگی می کنیم. کودکان ما مریض هستند. مشکلات ما بسیار زیاد است. روزهای عید ما به مشکل سپری شد. هیچ آمادگی وجود نداشت. ما از حکومت می خواهیم که به ما کمک کند. زمینه یه کار را فراهم کند و برای ما خانه بدهد.
این افراد که به دلیل سیاست های اخراج در پاکستان و ایران به کشور خود بازگشتند می گویند که اکنون با کمبود ضرورت های اولیه مانند سرپناه، غذا و لوازم صحی دست و پنجه نرم می کنند و فقر عمیقی که با آن مواجهند سبب شده است که آنها در روزهای عید اجنه و شادی و جشن را تجربه نکنند. در این حال شمار از مهاجران افغان که در ایران و پاکستان به سر می برند می گویند که با دلیل ترس از اخراج به افغانستان روزهای عید را به دشواری سپری کردند. حفیظ الله یکی از افغانهای مهاجر در ایران به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت توسط پلیس خانه اش را رها کرده و به یک محله امن رفته، اما روزهای عیدش را با نگرانی سپری کرده است.
قدیم خوب بود، بچه ها میرفتن و با هم دیگر به فامیل های خوشحالی میکردن و عید مبارکی میکردن و حالا فعلا نه، نماز خانیم به مسجد از فامیل ها ندیدیم، بیرون رفته باشه با هم دیگر یک سلام علیکم و یک عید مبارکی کرده باشه، کسی به خانه کس هم رفته نمیتونه از ترس شب میخوانیم سرصدا میشه، همش بلند میشن که پلیس آماده.
در پاکستان نیز مهاجران افغان با وضعیت مشابهی روبرو هستند و از ترس پلیس حتی از خانه هایشان بیرون شدن هم می توانند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که همکنون روند اخراج پناهجویان افغان از کشور ایران و پاکستان با شدت ادامه دارد و افراد برگشته به افغانستان با سرنوشت مبهم و مشکلات اقتصادی و بیکاری روبرو شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً گفته که حدود 500,000 افغان در ماهای اپریل و می از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از افزایش شمار خانواده های اخراج شده افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این دوان منابع افغانستان را تحت فشار قرار می دهد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که جوانان افغان میگویند که در حال حاضر آگاهی در زمینه تکنولوژی در افغانستان بسیار پایین است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران و ایالات متحده خواسته تا در مذاکرات بر سر توافقنامه هسته‌ای یک راه حل دیپلماتیک را دریابند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که باورمند است که یگانه راه رسیدن به یک توافقنامه هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران راه حل دیپلماتیک است. گروسی امروز در ویانا گفت که در طول ماهای گذشته با ایران و آمریکا از طریق مشورت‌های فعال در حمایت از مذاکرات دو جانبه برای رسیدن به یک توافقنامه قابل قبول و متقابل که به گفته او ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین کند کار کرده. در حال حاضر 5 دور مذاکرات میان نماینده های ایران و آمریکا برای رسیدن به یک توافقنامه جدید هسته‌ای صورت گرفته. واشنگتن در اواخر ماه می یک پیشنهاد را در مورد توافق هسته‌ای جدید با تهران مطرح کرد که اسای مقام های ایرانی غیر قابل قبول خوانده شده. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود که تهران در حال تهیه یک پاسخ منفی به پیشنهاد ایالات متحده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اما امروز گفت که تهران به زودی یک پیشنهاد متقابل برای توافق هسته‌ای را از طریق عمان به واشنگتن تحویل خواهد داد. بقایی ادعا کرده که پیشنهاد را که قرار است ایران مطرح کند و گفته او معقول، منطقی و متوازن خواهد بود. همزمان رافائل گروسی با ارائه گزارش فصلی خود به شورای احکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران پاسخ فنی معتبر و قابل قبول و پرسش های این آژانس در مورد ذرات یافت شده در اماکن اعلام نشده خود نمی دهد. به گفته گروسی این آژانس در سالهای 2019 و 20 ذرات یورانیم را در 3 مکان اعلام نشده ایران یافته. ایالات متحده آمریکا و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در صدد تصویب قطعنامه در شورای احکام آژانس هستند که بار دیگر ایران را پس از حدود 20 سال به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم می کند. مقام های تهران هشدار دادند که صدور قطعنامه علیه ایران در شورای احکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عکس العمل جدی ایران را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر از خبر.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در 30 فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه اکس اطلاع رسانی کرده افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی را هیئت نیز همراهی میکند. همزمان با این سفر شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در سومین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها بازگردند و سپس در این گونه نشست‌ها اشتراک می‌کرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها هستند، اما در این صورت معین صاحب طالبان میرن در نشست‌ها اشتراک می‌کنند، درباره آموزش در سطح بین‌المللی صحبت می‌کنند، کسانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره درباره پیشرفت علمی صحبت می‌کنند. اول همین مکتب ها را باز میکردیم، پنتون های ما را باز میکردیم، باز شما میرفتین خودنمایی میکردین و در نشست ها اشتراک میکردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست ها میخواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یکشنبه 8 جون به هدف اشتراک در سومین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه اکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار می‌کند و در رابطه با ایجاد برنامه های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
با این دیدگاهی که طالبان دارن، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه‌های روسی از جمله تاتار اینفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که سومین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می‌شود. در ادامه آمده که در سومین فرم بین المللی وزیران معارف روند و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 00420211245001. تکرار شماره 00420211245401.
شماری از جوانان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند در حالی که جهان به سرعت در مسیر رشد از رهگذر تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است، آنان حتی با ابتدایی ترین مفاهیم این عرصه آشنایی ندارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در بخش آموزش تکنولوژی جدید در داخل کشور زمینه برایشان فراهم نشده است. برخی از متخصصان تکنولوژی میگویند که با در نظر گرفتن سطح بالای بیکاری در کشور، اگر برای جوانان زمینه آموزش و فعالیت در بخش‌های مختلف تکنولوژی فراهم شود، این نه تنها به حل مشکلات آنان و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه موجب پیشرفت‌های گسترده نیز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
متأسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی به روز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پانتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح هم تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابهی دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی نوین نړۍ سره د انسانانو فاصله
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ‌ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره ادراک نخواست نامش فاش شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تاکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می شود.
با 4 تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
ساعت درسی
برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سرام بارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک از کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموعه دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود دارد به نام سیستم اسکلتی میشه که اسکلت بدون عضو، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل می ده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع می گردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمه حیوانات فقاریه دارای اعضای زل می باشد که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان که بعد از باز به مخرج ختم می شدند. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارند که اعضای عضو و قرار زل می باشد که قلب، شریان ها، وریدها، مویرک ها با خون می باشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاری، عملی تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه و بقیه در وقت لرو اول از طریق جلد و بعد از او توسط برانشی تنفس میکنه که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم راهی حیوانات فقاریه می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 42 الی 44 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب سیستم اتراحی حیوانات فقاریه چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه مواد اضافی و بیکاره را از راه‌های مختلف اطراح میکنه، مثلا کاربن دی اکساید را توسط شوشه‌های هم برانش‌ها و یا توسط جلد و مواد فاضله را از طریق امعاء طرح میکنه که مواد نیتروژنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده‌ها اطراحشان صورت میگیره که در ماهیان دو گرده موجود است که مواد اضافی و بیکاره را از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خود خارج میسازه که باز بقیه یک جوره گرده داره که مواد اضافی و بیکاره نمک‌های نیتروژندار از طریق مثانه به اکولوکا مفرسته و مرغ‌ها یک جوره گرده‌های قهوه‌ای کمرنگ داره که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون می‌گیره و با واسطه نل باریک به اکولوکا مفرسته. و پرندگان مثانه ندارن چون که نمینه بودن مثانه در پرواز کمک کمرشان می‌کنن و آن در پرندگان شاگردان است که پرواز نمی‌کنن، مثلا شترمرغ یا تمامشان دارای مثانه می‌باشه که و می قسم در پرندگان غدوات عرقی هم وجود نداره چون که موجودیت غدوات عرقی وزن را زیاد می سازه و پرواز را برشان مشکل تر می سازن که پسنداران هم یک جوره گرده داره که به دو طرف تیر کمر و در قسمت شکم موقع داره که هر گرده آب و مواد اضافی را از خون می گیره و با واسطه نل های گرده که حالبین است به مثانه انتقال می ده و از اونجا از طریق مجرای ادرار یا حالب که است به خارج دفع میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه صحبت می داشته باشیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدن شان خوب رشد و نمو میکنه که مغز و نخاع شوکی ازیا از طریق اعصاب تمام فعالیت های ازیا را نظارت و کنترل میکنه که این حیوانات حواس پنجگانه داره، یعنی حس لمسه، حس ذائقه، حس شامه، حس بصره و همچنان و حس شنوایی می باشه. شاگردان عزیز، که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی شان عبارتن از مغز، نخاع و اعصاب و اعضای حسی از یا چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانبه بدن از یا می باشه که بقا دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه که اعضای حسی از یا مشتمل از اغزه های جلدی و همچنان اغزه های چشیدنی بالای زبان می باشه که حس شنوایی بسیاری از خزندگان ضعیف می باشه که در پرندگان حس ذائقه و حس شامه خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی دارن که چشمان آنها مثل انسان ها حرکت کرده نمیتونه و به میدلی فقرات یا مهره های گردن است یا قابلیت در خوردن نداره و گردن خود را هر طرف میتونن که یا درد داده بتونن و پرندگان میتونن که از فاصله های دور ببینن و سیستم عصبی حیوانات پستاندار نسبت به دیگر سیستم های ازیا رشد و نمو کرده میتونه که سیستم عصبی ازیا شامل مغز، هرم مغز و اعصاب میباشه و حواس پنجگانه ازیا خوب نمو میکنه و عوامل خارجی را یا میگیرن و به دماغ مرکزی میفرستن و در مقابل از او عکس العمل نشان میدن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت های می داشته باشیم. تکثر حیوانات فقاریه چگونه صورت میگیره؟ خب شاگردان عزیز، در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القاه داخلی میباشه که یا ماهیان تخم میگذارن، ولی در بعضی از یا کسمی ماهیان که از جنین داخل تخم در بدن مادر رشد میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه و اکثرا ماهیان استخوان، البته ماهیان استخواندار تخم میگذارن که بسیار کمی آنها چوچه میارن که القاه خارجی دارن و اسپرم و تخم در آب با هم یکجا میشه و در بقه ها که است شاگردان عزیز با جنس مونس و جنس مذکر از هم جدا می باشند که القای خارجی یا دارن و جنس مونس از یا تا 200 عدد تخم را دمی آب آزاد می کنه که جنس مذکر البته اسپرم خود را بالای تخم ها آزاد می کنه که از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تاتپول لاروا خارج میشه که لاروا سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره و با واسطه جل تنفس می کنه که چند روز بعد دهن پیدا می کنن و به واسطه برانشی تنفس می کنن که امی حیوانات آهسته آهسته بزرگ میشن و در مدت 1.5 ماه اول پاهای قوی و در مدت 2.5 ماه پاهای پیشوری پیدا میکنن که بعضی از بقه ها که است در یک سال و بعضی هم در مدت 3 سال به بلوغ میرسن که در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره یا که شاگردان عزیز جنین در رحم جنس مونث مراحل خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است از پستان مادر شیر میخوره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه صحبت های میداشت باشیم که تنظیم داخلی می حیوانات چگونه می باشه. حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده می شه. چاکدان عزیز، که خون یک بخشی محیط که است مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال می ده و نیز مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی می بره که به خاطر این کار که حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط، البته محیط اطراف خود، حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که عملی هوموستاسیس که از شاگردان عزیز شامل اطراح قندها، نمکها، آب، تیزابها، حرارت، قلیوی و مواد اضافی و غیره میباشه. خب شاگردان نهایت عزیز، بعد از میام راجع به تنظیمات حرارت بدن فقاریه ها صحبت های می داشته باشیم که حرارت بدن فقاریه ها که است چگونه تنظیم میشه. حیوانات فقاریه که است شاگردان عزیز از نظر حرارت بدن دو نوع هستند، یکی حیوانات خونسرد و دیگر هم حیوانات خونگرم که در صنف های گذشته ما راجع به می حیوانات خونسرد و خونگرم کمی معلومات به دست آوردیم، ولی علمی مختصر دربارش معلومات به دست میاریم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموز حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم یا هم هومو ترموز که هست حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نمی باشه بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، سومشتین و خزندگان خونسرد هستند که حیوانات درجه حرارت بدن خود را با وسیله فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تونن و درجه حرارت بدنشان مربوط به درجه حرارت محیط می باشه که با تغییر درجه حرارت محیط یا درجه حرارت بدنشان هم تغییر میکنه که اکثر از این حیوانات به خواب زمستانی یا هم به هایبرنیشن میرن که پستانداران و پرندگان خونگرم میباشه و درجه حرارت بدن از یا با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که این حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن خود را ثابت نگه میدارن که مثلا درجه حرارت ثابت بدن انسان که از 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه مواد اضافی و همچنان بیکاره را از راه های مختلف اطراح می کنند که کاربن دی اکساید را توسط شش های برانش ها و توسط یا هم توسط جلد و مواد فاضله را از طریق ماء اطراح می کنند و مواد نیتروژنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت می گیرد که در ماهیان دو گرده موجود می باشد که مواد اضافی کالا از خون میگیره و از طریق مجوهرات خارج میسازه. و ما گفتیم که مرغ ها که هستن باز یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ دارن که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک به کلوکاف میفاصل میبشه مفرسته که پرندگان مثلا نداره که مینه بود مثلا در پرواز برای خیلی کمک میکنه. و اما پرندگانی که پرواز نمیکنن مثلا شترمرغ یا مثلا میداشته باشن و به همین قسم در پرندگان که هستن، البته در پرندگان که پرواز میکنن یا غدوا ترقی وجود نداره، چون که موجودیت غدوا ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز رو برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری شاگردان عزیز صحبتای داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد میکنه، که مغز و نخاع شوکی از طریق اعصاب تمام فعالیت های عصبی رو نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات که از حواس پنج گانه داره که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی عبارت میشه از مغز، نخاع و اعصاب که اعضای حسی از چشم ها، دو سوراخ بینی و خطهای دو جانب بدن از می باشه، که باز بقا که است دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه که اعضای حسی از مشتمل از اعضای جلدی و اعضای چشیدنی بالای زبان می باشه. و حس شنوایی بسیاری از خزندگان ما گفتیم که ضعیف می باشه، که در پرندگان حس ذائقه و حس شم خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از خیلی قوی می باشه و چشمان قوی داره که چشمای از مثل انسان ها حرکت کردن نمی تانه و به همین دلیل فقرات یا مهره های گردن از قابلیت در خوردن نداره و با گردن خود را می تانه که به هر طرف در بوته. بعد از راجع به تکثر حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی القای داخلی می باشه و تخم یا میگذارن، که در بعضی از باز جنین در داخل تخم در بدن مادر نمو میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، که اکثرا ماهیان استخواندار تخم میگذارن ولی بسیار کم از آنها چوچه میاره که القای خارجی دارن و اسپرم و تخم میره میگیرن در آب با هم یک جا میکنن. و در بقاها باز جنس مونس و جنس مذکر اصلا فرق میکنه و اصلا جدا میباشه، که القای خارجی دارن و جنس مونس از تا 200 عدد تخم را هم شاگردان عزیز در آب آزاد میسازه، که جنس مذکر از اسپرم خود را در بالای تخم ها آزاد میکنه و از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تدبول لاروا خارج میشه، که می لاروا با سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره، که با واسطه جلد باستا نفس میکنه. و در پستانداران نیز مذکر و مونس جدا میشه و القای داخلی دارن و جنین در رحم جنس مونس مراحل خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است یا هم تولد شده که است از پستان مادر شیر میخوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاری صحبت های داشتیم، که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره، که امی مایع به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه، که خون یک بخش از محیط است که مواد مورد ضرورت را به قسمت‌های بین الحجروی انتقال می‌ده و همچنان مواد اطراحیه را هم به اعضای اطراحیه می‌بره، که برای اینکه این حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط اطراف از حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه، که تمام عملیه‌هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایداری و همچنان پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت می‌گیره به نام هوموستاسیس یاد میشه، که شاگردان عزیز ما گفتیم که عملیه هوموستاسیس شامل اطراح قندها، نمک‌ها، آب، تیزاب‌ها، وی حرارت و همچنان مواد اضافی و غیره می باشه. بعد از اون اومدیم راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن دو نوع داشتن، یک حیوانات خونسرد و دیگر حیوانات خونگرم، که ما در صنف های گذشته راجع به حیوانات خونسرد و خونگرم یک کمی معلومات به دست آوردیم، که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموس کاست حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه، و حیوانات خونگرم باز حیوانات یا هم حیوانات ترموس که بود حیواناتی بودن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نبودن بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می بودن، که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، زمشتین و خزندگان خونسرد هستن، که این حیوانات درجه حرارت بدن خود را به وسیله فعالیت های حجره کنترل کردن نمی تانه و درجه حرارت بدن از یا مربوط به درجه حرارت محیط می باشه، و با تغییر درجه حرارت محیط درجه حرارت بدن از یا هم تغییر میکنه، که اکثر حیوانات خواب زمستانی هم هایبرنیشن دارن، که پستانداران و پرندگان خونگرم دارن و درجه حرارت بدن از شاگردان عزیز با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه، که حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن از خود را ثابت نگه میدارن، که درجه حرارت ثابت بدن انسان و شاگردان عزیز ما گفتیم که 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. با جلسه امروزی ما فصل 10 را هم به اتمام رساندیم، که شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه کی دارین، یکی سوال های فصل هم را در کتاب چهایتان حل کنین و یکی چند سوالی که ما برتان میتونم همین را در کتاب چهایتان حل کنین. خب سوال اول عبارت است: سیستم اطراحی حیوانات فقاریه را تعریف کنید. سوال دوم: تکثر حیوانات فقاریه را تعریف کنید. و و سوال آخری تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه چگونه می باشد. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خودمان یار نگهدار، تک تکتان وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سحر حال باشید. من سرام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درس ما راجع به تکثر نباتات گلدار الا طرز تشکیل تخم و گامت مناسب بود که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل می‌دهد که بیشترین نیازمندی های غذایی را برآورده می‌سازد و همچنان از این نباتات زینتی و همچنان به حیث جذابیت محفول ها هم استعمال میشه که تمام این نباتات برگ‌های سبز داره که به خاطر جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه که گل عضو تولید مثل در نباتات محفول بذری هم نباتات گلدار محسوب میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات خمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار میباشه که بازای گل آشناشتیم که گل اساقه به وجود میایه که برای تکثر اختصاص یافته که از دو قسمت تشکیل شده که اول دم گل که گل را به ساقه وصل میسازه و دومش تالاموس که ساخت نمونه کوتاه و پهن داره و اجزای اصلی گل برای او قرار داره که راجع به کازبرک ها صحبت های داشتیم که معمولا رنگ سبز دارن و غنچه گل را قبل از شگفتن مفسد میکنه که مجموعه کازبرک ها را به نام کاسه گل یاد میکنن. بعد از راجع به گلبرک ها صحبت های داشتیم که وقتی که پندک گل باز میشه، گلبرک ها که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه و گلبرک ها رنگ های مرغوب دارن و وظیفه از و جلب حشرات گردافشان میباشه. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به آلات تذکر صحبت های داشتیم که 30مین حلقه گل آلات تذکر می باشه که حاوی چند استمنس می باشه که دانه گرده را تولید میکنه که هر استمن شاگردان عزیز از یک میلی استاک و همچنان بخش خریدمان به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده. بعد از راجع به آلات تنی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که 4مین و داخلی ترین حلقه گل می باشه و به نام پستیل یاد میشه که آلات تنیس شامل بخش متورم به نام تخمدان و استال می باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به طرز تشکیل دانه گرده و گامت مذکر صحبت های داشتیم که استامین ها که از اعضای اصلی تکثر مذکر در گل ها می باشه که تشکیل هر آلی تذکیر از یک میله به نام افلیمنت و بخش به نام اندری هم خرتی گرده تشکیل شده که در انگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات در اون خلیه گرده یا با تقسیم میوسیس 4 حجره به وجود میاره که به نام گرده نارسیت میشه. بعد از راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مناسبت داشتیم که در نباتات مخفل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میوسیس 4 حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از شاگردان عزیز 3 حجره از بین میره و 1 حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتون. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا القاه مضاف میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 139 الی 144 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، القاه دوگانه یا القاه مضاف چی میباشه؟ که بعد از گردافشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استگما یا لتنیس قرار میگیره، شاگردان عزیز قسمی که قبلا هم در جلسه های قبلی گفتیم که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره و با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد یک گامت مذکر از تیوب گرده عبور میکنه و با حجره جنسی منسل قا میکنه که زایگوت یا هم تخم دیپلوئید را تولید میکنه و گامت مذکر دیگر که هسته با حجره دو هسته‌ای القاء میکنه شاگردان عزیز و تخم تریپلوئید را میسازه که بعد از تقسیم و رشد البومین را وجود میاره که مقدار مواد غذایی در خود می داشته باشه که این القاء را به نام القاء دوتایی هم مضاف یاد میکنن. خب شاگردان عزیز، از هر تخم القاء شده که هست یک دانه از او رشد میکنه که هر دانه شامل یک جنین هم سپروفایت جدید میباشه که بعد از رشد و ذخیره کردن مواد غذایی توسط پوش دانه ها میشه و همچنان در ضمن نموی همروش دیوار تخمدان سخت و ضخیم میشه و میوه را تشکیل میده و دانه ها را در میان خود میپوشونه که میوه های پخته شده و قابل استفاده در انتشار دانه ها در محیط کمک میکنه و زمانی که شرایط مساعد باشه شاگردان عزیز، دانه ها جوانه زده که میوشن و جنین داخل جنین میشه و او را به یک سپروفایت بالغ تبدیل میکنه که سپروفایت نبات جوانه میباشه که از جنین انکشاف پیدا میکنه و دوران زندگی خود را اثر میگیره و قابلیت دوری شاگردان هست که القاح مضاعف تنها در نباتات مخفول بذر صورت میگیره که تولید مثلی یا تکثر در مخفول بذران 3 اصل عمده داره که زهر بذران فاقد از میباشه و عبارت از داشتان گل میباشه، انجام القاح مضاعف و تشکیل میوه میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به گل و گردشانی صحبت تایمی داشته باشیم که گل و گردشانی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، گلها بخشن گلها کس دارای رنگهای مقبول و گوناگون میباشه و نکتار کس همیشه بوهای قوی و دلنشین داره و همچنان اشکال جذاب و رنگهای مرغوب و گلها راسته که به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و پرندگان خیلی مناسب هستند که شیرین نباتات منبع خوب غذایی و همچنان پروتئینی برای حیوانات و نوزادانشان میباشه که برای گردافشانی نباتات بسیار اهمیت داره. مثلا هنگامی که این حیوانات به خاطر رسیدن به شیره گل کوشش میکنه، ممکن است که گرده از گل به سطح بدنشان بچسبانه یا هم دانه های گرده گل دیگر که قبلا دسر از آزاده بودن به گل نصب کنند. که حشرات که در شب تغذیه میکنن شاگردان عزیز، اکثرشان به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره و چون که در نور کم یا قابل دید میباشن و مگس های گردافشان شاگردان عزیز به سوی گل های میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه و برخی از پرندگان شاگردان عزیز شیره خوار که هستن و حد گردافشانی گل ها شرکت میکنن و مگر شاگردان عزیز در گلهای بسیار کوچک و بیرنگ و بوی کسته و همچنان بوی قوی که دارن و فاقد نکتار گردافشانی کسته اکثرا توسط باد یا صورت میگیره. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به از این هم صحبت میکنیم که بعضی از مخفول بذران که هسته گردافشانی مستقیم را انجام میتن که دانه های گرده از انتر یا همکیسه های گرده گل بر سگمای همو گل میشینه و سپس به طور طبیعی رشد میکنه که این نوع گردافشانی را گردافشانی خودی هم سلف پولینیشن میگن که شاگردان عزیز در بیشترین نباتات مخفول بذر گردافشانی غیر مستقیم هم صورت میگیره که یعنی دانه های گرده که هسته دانه های گرده یک گل شاگردان عزیز بر سگمای گل دیگر که از همان نوع از میباشه منتقل میشه و رشد میکنه که انتشار دهانه هایی که هسته یا اکثرا توسط امیای هم حیوانات صورت میگیره. باید از شاگردان عزیز راجع به نقش میوه در انتشار تخمه ها صحبت هایی داشته باشیم که نقش میوه در انتشار تخمه ها چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، یکی از خوبی های نباتات مخفول بذر نمو قدرت تولید مثل سری در و می باشد، چون که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام پیدا میکنه و نبات میتونه در ظرف چند هفته دانه ها را تولید کنه. و همچنان شاگردان عزیز، میوه ها که از نباتات مخفول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه که و می خاطر است که این دانه ها در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. که میوه ها شاگردان عزیز در نباتات مخفول بذر واقعا نقش مهم را در انتشار تخمه از و داره، چون که بسیاری از نباتات مخفول بذر میوه های گوشتی و خوراکی تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. وقتی که میدانه امرای میوه به مصرف میرسه در داخل دستگاه هضمی بدون هضم باقی میمونه و از طریق لوله هضمی امرای مواد فاضله به بیرون دفع میشه که بعدا سبب انتشار تخمه عمومی میوه میشه. و میوه بعضی شاگردان عزیز که هسته بعضی از مخفول بذران ممکن است که آبدار هم خشک باشه که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانه هایش را دور مندازه، یا هم بعضی میوه های خشک از قبیل بادام و امثال از میباشه را یا حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه که و اثر فراموشیشان بالاخره میوه پوسیده میشه و تخم از نبات از زمین سر میکنه. که بعضن شاگردان عزیز میوه های پخته شده بر روی زمین مفته و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین میره و تخم به صورت غیر مستقیم در زمین نمو میکنه و به میتار شاگردان عزیز وقتی که شرایط به خاطر نمو دانه مساعد شوه، چون امی دانه ها که از در خود یک قسم مواد غذایی ذخیره شده داره و در اونجا انزایم های هیدرولیز کننده که هست افراز میشه که انزایم ها شاگردان عزیز نشایسته را به قند و لیپید ها را به گلیسرول و اسید های شحمی و پروتین را به امین اسید ها تبدیل میکنه و مو که از شاگردان عزیز به تمام بخش های جنین میرسه تا این وقتی که کاملا یارش میکنه و جوانه ها سر از خاک برز برمیاره که بعدا برکای سبز تشکیل میشه و با جذب آب و مواد معدنی از زمین در موجودیت نور آفتاب یا خودشان از طریق عملی فتوسنتز تهیه میکنه و رشد بعدی نبات تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تکثر غیر زوجی صحبت هایی داشته باشیم که تکثر غیر زوجی چیست. خب تکثر و تولید مثل که هسته به خاطر بقای هر نبات ضروری میشه. که شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات به چند نوع میتونن که تولید مثل کنن؟ که شاگردان عزیز، میام به مثال جواب میدیم که بسیاری از نباتات میتونن به صورت زوجی و همچنان غیر زوجی یا تکثر کنن. قسمی که قبلا شاگردان عزیز ما در جلسات قبلی خواندیم که در تکثر زوجی اجرات جنسی والدین یعنی گامت های مذکر و مونث شامل میشه، ولی در تکثر غیر زوجی هم غیر جنسی اعضای نموی مانند ساقه، برگ یا هم ریشه حساب میگیره که این نوع تکثر در طبیعت به صورت پایدار و یک نواخت انجام میشه. که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت می داشته باشیم که انواع تکثر غیر زوجی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، باید گفت که بیشتر نباتات میتونه به طریقه های غیر زوجی تکثر کنه، مانند قلمه کردن، پیوند کردن و غیره. که نباتاتی که دو در تکثر غیر زوجی استفاده میشه از نظر ژنتیکی مانند نبات والد خود میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به پیوند کردن صحبت می داشته باشیم که پیوند کردن چگونه صورت میگیره. پیوند کردن نوعی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بهتر و خوبتر انجام داده میشه. که به این منظور شاگردان عزیز، بابان ها که از میشوکار میگیره، این شیوه از یک قسمی باشه که اول پیوند از ساقی نبات در حال که ساقی نبات در حالت نموی هم رشد میباشه گرفته میشه، که در تنه نبات دوم در قسمت انساج کمبیوم طوری نصب میشه که بتونه با هم یک جا رشد و نمو کنه. و شیوه دیگر از این پیوند شاگردان عزیز، قسمی است که قسمت پایینی و همچنان نموی ساقه طوری قطع و برش میشه که در داخل درزی از که در پوست تنه نبات میشه دیگر قبلا آماده ساخته شده و جابجا میشه و توسط تار یا هم پلاستیک یا پیچانده میشه که از خشک شدن از محافظت شد و الا تولید جوانه‌های جانبی یا تحت مراقبت گرفته میشن که اکثرا در درختان میوه‌دار و همچنان گلبته های میشی و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به قلمه کردن صحبت می داشته باشیم که قلمه کردن چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بعض نباتات خاصیت دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از او شاخه‌های جوان و غرس از او در زمین بعد از مدت ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او به نبات جدید تبدیل شه. که شیوه دیگر قلمه ای میباشه که شاخه جوان در حال نمو که است ایره میگیریم و به خاطر مدت او را در آب با درجه حرارت مناسب میگذاریم که بعد از مدت بالای از او ریشه ها نمو میکنه و با غرس از او در گلدان های هم زمین قلمه که ما ذکر کردیم یا رشد میکنه و با نبات جوان و تازه تبدیل میشه که اکثرا به خاطر تکثر گلهای زینتی در خانه عظیم میشه و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل نهم را هم به اتمام رسوندیم که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا هم مضاف یا هم القاه مضاف بود شاگردان عزیز. که ما گفتیم شاگردان عزیز، بعد از گردافشانی دانه های گردک که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه بریستگما و آلای تانیس قرار می گیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره که با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم شاگردان عزیز که گل کاست دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتار همشیره، بوهای قوی و دلنشین و اشکال جذاب و رنگ های مرغوب گل ها که است به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و همچنان پرندگان خیلی مناسب می باشه. و شیرین نباتات منبع خوبی غذایی و همچنان پروتئینی به خاطر همین حیوانات و نوزادان می باشه که به خاطر گردافشان این نباتات بسیار مهم و همچنان اهمیت دارن. که حشرات که در شب تغذیه می کنن اکثرا به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره، چون که در نور یا نور کم یا قابل دید می باشن و مگس های گردشانی به سوی گلهای میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز گفتیم که بعضی از محفیل بازداران که هسته گردشانی مستقیم را انجام میتن که دانه های گرده را از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگمای امو گل میشینه که سپس به طور طبیعی رشد میکنه. که این نوع گردشانی به نام گردشانی خودی یا هم سلپول نشانیت میشه. بعد از شاگردان عزیز، نقش میوه در انتشار تخم ها را گفتیم که یکی از خوبی های نباتات محفیل بازار اونم قدرت تولید مثل سری از میباشه که چون که القا کاسته 12 ساعت پس از گردافشانی انجام میشه و نبات میتونه که در ظرف 4 هفته دانه ها را تولید کنه. که همچنان میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و با پختگی میرسه. که میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر واقعا نقش مهمی در انتشار تخم ها را داره، چون که بسیاری از نباتات محفل بذر میوه های گوشتی و خوراکی را تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. بعد از گفتیم هم که میوه بعضی از محفل بذران ممکنه میباشه که آبداری هم خشک باشه که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانایش را دور مندازه. و بعضی میوه هایی که خشک میباشه از قبل بادم و امثال از او میره حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه. بعد از شاگردان عزیز، راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت کردیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود شاگردان عزیز. که با اتمام جلسه امروز شاگردان عزیز، ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم که کارخانگیتان حل سوالات فصل نهم میباشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی
به این شماره واتساپ بفرستید: 00420 723 0011.